أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم. بحث ما در رابطه با وقت صلاة مغرب بود. در رابطه با وقت صلاة مغرب دو تا اختلاف بود. یک اختلاف این که آیا اساساً برای مغرب دو تا وقت هست یا نیست. اختلاف دوم این بود که بعد از آنی که ما بگیم دو تا وقت وجود دارد، آیا این دو وقت که برای صلات مغرب هست برای شخص مختار و غیر مختار هر دو هست، یا اینکه خیر احد الوقتین برای مختار یا حاضر و وقت دوم برای مستر و مسافر. این اختلاف دوم. در رابطه با بحث اول عرض کردیم طبق روایات وارده در باب، کسی قائل به ضیق وقت در صلات مغرب از امامیه نیست. در میان عامه بودن کسانی که وقت صلات مغرب را مزیق می دانستند و واجب موسع نمی دانستند، ولی در بین امامیه کسی قائل به اینکه صلات مغرب واجب مزیق است کسی قائل به این نیست. بنابراین مشهور و معروف همون جوری که عرض کردیم قائلند که صلات مغرب مانند سایر نمازهای واجب دو وقت دارد و احد الوقتین را که اول وقت است به عنوان وقت فضیلت و وقت دوم را به عنوان وقت اجزاء می دانیم. پس بنابراین شخص مختار اگر به اختیار خودش ترک صلات در اول وقت کند و تا آخر وقتی که برای صلات مغرب هست که علی اختلافه که عرض میکنیم اختلاف اقوال را، آیا این مجزی هست این صلات او و معصیتی ازش صادر نشده است؟ در مقابل قول مشهور که نظر مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید ابن ابی عقیل ابی صلاح حلبی ابن براج و بعضی از متأخرین گفتن نه آقا در صلات مغرب ما قبول داریم دو تا وقت دارد، ولی وقت اول برای فرد مختار است، وقت دوم برای مسترین و کسانی که عذر دارند. خب قبل از آنی که ما به ادله قول مشهور که اختیارم کردیم رجوع کنیم، آیه مبارکه را اولا استدلال کنیم که به خود آیه هم استدلال شده است که صلات مغرب دارای دو وقت است و این دو وقت هم برای طبیعی مکلف است، با قطع نظر از این که یکیش افضل است از دیگری. آیه مبارکه که اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، که غسق اللیل به معنای نصف لیل است، یعنی هر وقت شب نصف شد. صحیحه مرحوم زرار رضوان الله علیه که در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده است بیانی دارن و اون اینه که بین دلوک شمس تا غسق لیل در این بین به عنوان طبیعی وقت در این مدت زمان که از زوال شمس تا نصف اللیل که همون غسق اللیل هست چهار نماز واقع می شود. آیه مبارکه این رو دارد. در تفسیر که از امام صادق سلام الله علیه هست این چنین می فرمایند که اگر اون تفسیر نبود ما نمی گفتیم وقت صلات ظهر عصر تا غروب شمس است، بلکه می گفتیم امتداد دارد، این چهار نماز را در این میانه این دو وقت می تونید بخوانید. ولی در تفسیر دارد که صلات ظهر عصر تا تحقق غروب، حالا علی اختلافی که در تحقق غروب بود، صلات مغرب و عشاء از غروب هست تا منتصف اللیل. پس نصف این وقت تقریبا نصف تقریبی و برای دو نماز می شود که ظهر و عصر باشد، نصف دیگرش برای دو نماز است که مغرب و عشاء باشد. خب پس بنابراین در اینجا مقدار صلاتی که ما از نظر زمان، مقدار زمانی که نیاز داریم برای صلات مغرب و عشاء، علی اختلافی که مکلفین در انجام نماز انجام میدن که حالا مثلا خیلی سریع بخوانن یا خیلی آرام بخوانن، با رعایت مستحبات بدون رعایت مستحبات، به هر حال وقت مسلما بیشتر است از زمانی که عمل نیاز به اون وقت دارد. مقدار زمانی که عمل نیاز دارد شاید به نسبه به وقت در نظر بگیریم، شاید مثلا 50 تا نماز مغرب عشا شخص بتونه بخونه. پس واضح هست که وقت، وقت موسع است. در آیه مبارکه که ندارد که این وقت اولش فقط برای صلات مغربه، این وقت از این زمان تا این زمان برای این صلات مغرب و عشا است. ولیکن خب همون جوری که برای نماز ظهر است داشتیم، الا ان هذه قبل هذه، در صلات مغرب و عشا هست که باید اولا مغرب خوانده بشود بعد صلات عشا خوانده بشود، اینش دیگه تردیدی نیست. پس طبیعیه ما بین غروب شمس حسب تفسیر وارده از معصوم سلام الله علیه تا غسق اللیل مال صلات مغرب و عشا هست. خب پس این آیه مبارکه خودش به وضوح دلالت بر این میکند که وقت صلات مغرب وقت موسعی است، و در اینجا خطاب گرچه برای پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است، اما طبیعی مکلفین رو شامل میشود. طبیعی مکلف میخواد شخص مختار باشد یا غیر مختار باشد، شخص بتواند اول وقت بخواند و نخواند یا نه نتواند اول وقت بخواند در آخر وقت، تقسیم بین حاضر و مسافر یا اینکه فرق بگذارن بین زوال اعذار و غیر زوال اعذار، چنین چیزی در آیه مبارکه وارد نشده و چنین چیزی در تفسیر این آیه مبارکه هم نیامده است. پس بنابراین اول وقت صلات مغربین می شود غروب شمس و آخر وقت صلات مغربین هم غسق اللیل هست. اون بحث این که از اول وقت مقداری برای صلات ظهر متعین بود، اون اختلاف اینجا هم وجود دارد که آیا به مقدار 3 رکعت از اول وقت و 4 رکعت از آخر وقت مختص است به مغرب و دوم به عشا، یا اینکه نه چنین اختصاصی وجود ندارد. هر که در اون بحث صلات ظهر عصر قائل به اختصاص شد، اینجا هم قائل به اختصاص می شود. اون که قائل به اختصاص هم نیست، در اینجا هم قائل به اختصاص نیست، ولیکن در تقدیم صلات مغرب بر عشا اجماع هست بین مسلمین که همه قائلن که اول باید صلات مغرب خوانده بشود بعد صلات عشرا، که ما این که در تقدیم ظهر بر عصر هم چنین اجماعی بود. خب این آیه مبارک خودش دلالت دارد. پس با وجود این اگه ما یک روایتی ببینیم که مثلا دلالت میکند بر این که صلات وقت مغرب تا موقعی است که شفق از بین نرفته باشد، تا قبل از ذهاب شفق که همون حمره مغربیه باشد، یا مثلا در رابطه با صلات مغرب تعبیر دیگری آمده باشد، اینا همه حمله بر افضلیت می شود. بله آقا صلات مغربی وقت موسع برای او هست، بهتر اینه که تا قبل از ذهاب شفق این صلات مغرب را بخواند. یا مثلا در کما این که در بحث صلات ظهر و عصر هم این تعبیر داشتیم که روایات داله بر این که وقت صلات ظهر تا اونجایی است که مثلا ذل به اندازه قدم باشد یا منزه قدم این باشد یا شاخص به اندازه مثل بشود یا مثلان، اینا تمام داله بر اختلاف در مراتب فضل است، حمله بر اختلاف در مراتب فضل می شود. افضل این است که تا وقتی که ذل به اندازه به اصطلاح قدم شد این نماز ظهرش خوانده باشد، اگه قدم این دارد باز یعنی تا اونجا، به اعتبار این که حالا نوافل رو شخص میخوانه، خب این وقتی بیشتری برای انجام نماز نیاز دارد، یا نوافل رو نخواند خب وقت کمتری هست. پس اختلاف در تعابیر، نه این که واقعا حقیقتا اختلاف باشد، این ناظر به این است که شخص اتیان به نوافل میکند یا نمیکند. با اتیان وقت بیشتری است، لذا تعبیر مثلین می شود یا قدمان می شود. بدون خواندن نوافل تعبیر قدم می شود یا مثل می شود. اینا حمله بر تهدید به این وقت که وقت صلات ظهر بعد از این دیگه تمام شده است نمی شود، چنین حمله را قبول نداریم، بلکه اینا را حمل می کنیم بر همین معنایی که عرض کردیم که افضل این است که قبل از این که شازل به اندازه مثل یا مثلان یا قدم یا قدمان برسد نماز ظهر خوانده باشد. در اینجا هم اگر تعبیر شده است به این که تا قبل از ذهاب شفق نماز مغرب را بخواند، یعنی افضل این است که قبل از این ذهاب شفق نماز مغرب را بخواند، نه اینکه وقت این وقت اگر گذشت نماز او قضا باشد و این شخص دیگه فعل حرام انجام داده است در تأخیر. نخیر، پس حمله بر این که بگیم آقا وقت به واسطه خروج ذهاب شفق وقت مغرب تمام شده، یا بگیم مثلا تأخیر به لحاظ این روایات حرامه، این حمله ها صحیح نیست. یا اینکه مثلا حمله های دیگری که دیگه نخواستیم بقیه حمله ها رو ذکر بکنیم، در اینجا اگر گفته شده است هیچ کدوم اونها قابل قبول نیست با توجه به مفاد آیه مبارکه و تفسیر وارده در ذیل این آیه و روایات دیگری که بیان می شود. پس حمله بر اختلاف در فضل می شویم. مؤید این مطلب، حالا چند تا روایت هست که به عنوان تأیید، روایاتی داشتیم که تعبیر اون روایت این بود که لکل سلاتن وقتان، بعد تعبیر می شود افضلهما که اولش هست، این در وسائل ابواب مواقیت حدیث 11 این تعبیر آمده. خب وقتی صریحاً دارد که افضلهما اول وقت است، اینجا چطور شما میگید که اول وقت متعین است؟ خیر، اول وقت انسان اختیار دارد، ولی اگر میخواد فرد افضل را اختیار کند اول وقت بخواند. یا مؤید دیگر، باز روایاتی داریم که این روایت رو خواندیم قبلا دیگه، عاده نمیکنه از این باب. در روایت داشت که امام سلام الله علیه، حالا ولو راجب صلات ظهرین بود ولی راجب مغربین هم همین هست، امام سلام الله علیه میفرمودن الا لنقدم و نؤخر، اینجوری نیست که همیشه اول وقت، گاهی از اوقات مقدم میداریم در انجام اول وقت، گاهی از اوقات هم به خاطر جهاتی تأخیر میاندازیم. یا امام در روایت دارید میفرمایند لیس کما یقال من اخطأ وقت صلاته فقط هلک، اینا عامه چی دارن که اگر کسی اول وقت فوش شد دیگه هیچی، گناه کبیره بلاتر حتی هلاک هم شده است. این تعبیر میفهمن، حضرت میفهمن همچی چیزی نیست و اونا ادعا کردن این رخصت در تأخیر برای کسی است که فراموش کند نماز را اول وقت، یا برای مریض است، یا به کسی مثلا از بینی او خون مثلا جاری شده است، یا مسافر یا نائم، اینا رخصت در تأخیر دارن. امام مضمون روایات متعدده هم بود، امام میفهمن نه همچه حرفی نیست. پس بنابراین شخص مختار میتوانه تأخیر بیندازد، ولی افضل این است که اول وقت بخواند. یا روایاتی که باز به این مضمون وارد شده است که یو اخه، که مضمون روایت این است که امام ایم سلام الله علیه گاهی تأخیر میانداختن صلات را و ترخیص در تأخیر هم میفرمودند به ادنا عذر. حالا مثلا اول ظهر از با مثال عرض میکنم، تازه غذا خورده و خیلی هم به هر حال سنگینه، این میخواد بیسته نماز بخوند، الان اصلا حال نماز نداره، پس بهتره یه قدی تأخیر بیندازد که سبک بشه به هر حال، بعد بیسته به نماز. امثال اینجور چیزا، یعنی به ادنا عذر میتونه تأخیر بیندازد و اگر تأخیر انداخت معصیت نکرده است. حرف ما اینه، نمیخوایم آقا منکر بشیم فضیلت اول وقت را. در راجع به فضیلت اول وقت هیچ تردیدی نیست، اما آیا متعین است اول وقت یا نه اختیار دارد شخص؟ متعین نیست، ما اینو میخوام بگیم تعین ندارد اول وقت. حالا روایات وارده در اینجا در مقابل قول مشهور روایاتی است که ما باید، حالا اون روایات بعضی ها ظاهرش دلالت بر زیغ وقت برای صلات مغرب هست، به خصوص صلات مغرب، یکی اینا رو باید ما توجیه کنیم و جواب بدیم. یک روایت هست که از زید شهام رسیده، باز در همون وسائل ابواب مواقیت حدیث 11 و روایت ادیم ابن هور، اونم در همون صفحه با همون آدرس. خب این دو تا روایت ظاهرش دلالت بر زیغ است، اما چون امامیه کسی قائل به زیغ نشده اند، همه در صدد این آمدن که این دو تا روایت رو توضیح بدن و تعویل کنن و توجیه کنن. بهترین توجیه شاید این باشد که بگیم آقا کراهت شدیده دارد تأخیرش، برای شخص بدون عذر اگر تأخیر بیندازد و اول وقت همه ایستادن دارن نماز میخونه، این نه عذری دارد نه هیچی، نمیخونه، این کراهت شدید دارد، حرمت رو ازش استفاده نمیتونیم بکنیم با وجود اون روایات دیگری که هست، علاوه بر این که قائلم ندارد مفاد ظاهر این روایات. حالا نهایت چیزی که در بین روایات وارد شده و اون رو آمدن بعضی ها مستند بر زیق خواستن قرار بدن گرچه قائل ندارد، اینه که گفتن راجع به بقیه نمازها جبرئیل برای اونها دو وقت بیان فرما آمد به خدمت حضرت می رسید و دو وقت رو بیان می کرد، ولی راجع به صلات مغرب دارد که اتا للمغرب وقت واحد، راجع به صلات مغرب یک وقت از جناب جبرئیل آوردن خدمت حضرت، پس از این معلوم می شود که یک وقت، ولی این که یک وقت آوردن منافاتی با اون ادله‌ای که دلالت دارد لکل صلاتن وقتن با اون منافات ندارد. خب این اول وقت را به عنوان وقت صلات مغرب آوردن، اما این دلیل بر حصر نیست که وقت منحصرا اینه، یک به یک وقت آوردن دلیل بر حصر در صورتی است که ما معارض نداشته باشیم. اون روایات متعددی که در مقابل این هست و به اونها عمل کردند و اون روایات را معامل با مضافن با ظاهر آیه شریفه و روایاتی که دلالت دارد بر توسعه، نمیتونیم به ظاهر این روایت عمل بکنیم. و اما روایات، خب پس تا اینجا زیق وقت برای صلات مغرب قابل قبول نشد، پس این قول نه تنها این قول، یعنی این احتمال در واقع بدیم، چون قائل ندارد اولا و معارض است با روایات متعدده که در حقیقت قریب به تواتر معنوی قطعا هست که برای صلات مغرب هم وقت موسع داریم مثل صلات عشا و مثل صلات ظهر و عصر، پس بنابراین راجع به صلات مغرب نمیتوانیم قائل به این قول بشویم. ولی وقت قول دوم که این قائل دارد که شیخ طوسی در خلاف قائل به این قول شده و ابن براج قائل به این قول شده است، اینا در قائل به این که وقت صلات مغرب از اول غروب تا شفق هست، عموم قائل داریم در اینجا که قائل به این که اگر قبل از این بخوانید، یعنی از این وقت بگذرد، که ما این که وقت عشاء را بعد از به اصطلاح شفق میدانند، به اول وقت صلات عشاء میگن بعد از شفقه، ولی وقت صلات مغرب میگن آخرش ذهاب شفق است. اگر اون حمره مغربیه از بین رفت دیگه نماز مغرب رو به عنوان قضا باید بخوانید، دیگه وقت ادای صلات مغرب تمام شده. خب در بین امامیه این قول قائل دارد، این قول و این احتمال قائلش عرض کردیم شیخ طوسی و ابن براج است. استدلالم کردن به صحیحه زراره و فضیل که هر دو نقل میکنن از امام باقر سلام الله علیه که حضرت فرمودن ان لکل صلاتین وقتین غیر المغرب، همه نمازا دو، یعنی ظهر و عصر و عشاء اینا دو وقت و صبح دو وقت دارد، وقت فضیلت و وقت ادا و اجزا، ولی صلات مغرب یک وقت دارد. فان وقتها واحدتون و وقتها وجوبها و وقت و فوتها سقوط و شفق. خب این روایت تقریبا صریحه که تعیین وقت میکند برای صلات مغرب به غیر اون چیزی که مشهور قائلن. استدلال به این روایت از دو جهت شده است. ما اولا نحوه استدلال عرض بکنیم، بعد ببینیم چه جوابی مشهور و معروف از این روایت دارن. تارتن از ناحیه صدر روایت که حضرت می فهمن فإن وقتها واحدتون واحدون، بین ادعا که صلات مغرب ظاهر این روایت بلکه صریح این روایت این است که مانند سایر صلوات که دارای دو وقت اختیاری و اضطراری هستن نیست، چون چی داشت؟ عبارت این بود لکل سلاتن وقتین غیر المغرب، اصلا صریح دیگه، مغرب رو استثنا میکنه دیگه، وقتین ندارد. شما چطور میخواید بگین دو وقت دارد، وقت فضیلت وقت اجزا؟ نه، فقط یک وقت دارد و بیانم شده از فعل وقتها واحدون و وقتها وجوبها، وقتش همون وقت وجوبشه دیگه، دو تا وقت برای این در نظر نگیرین. خب پس صدر روایت دلالت میکند که وقت واحد دارد که همون وقت الوجوب هست، پس اتیان به صلات مغرب در همین وقت لازم و تأخیر صلات از این وقت جائز نیست و هو المدعا. پس فرمایش شیخ طوسی و ابن براج که قائل به این شدن که وقت صلات مغرب از غروب تا زوال یا ذهاب شفق هست کاملا متصحیح هست. چرا؟ برای خاطر این روایت این معنا رو دلالت میکند. جواب از این استدلال، چون از به دو موضع این روایت استدلال کردن، جواب از این قسمت رو همین الان عرض بکنیم، بعد برسیم به استدلال دوم. جوابش این است که این روایت ناظر به اول وقت صلات است، برای صلات درست تعبیر وقت مطلق آمده است، فین وقتها واحدون، این گرچه مطلقه ولی که نظر به منتهای وقت ندارد تا دلالت کند که ذهاب شفق آخر وقت صلات مغرب هست. این نظر از نظر مبدأ وقت صلات مغرب هست. چرا؟ میگید آقا این که توجیهی است که اصلا درست در نمیاد. چطور صلات مغرب میفهمد الا المغرب استثنا شده لکل صلات وقتین الا المغرب؟ از این دیگه واضح تر بگیم که برای صلات مغرب دو تا وقت نداریم، یک وقت بیشتر نیست؟ جهتش این است که بینید یک امتیاز تفاوتی بین صلات مغرب و سایر صلوات هست و اون امتیاز اینه که اون نمازهای اربعه دیگر همه اونها مسبوقن به نوافل، تنها صلاتی که مسبوق به نافله نیست صلات مغرب هست. شما دقت کنید، صلات ظهر نوافلش قبل از صلات ظهر میخوانید، صلات عصر نوافلش قبل از صلات عصر است، ولی صلات مغرب قبل از او که نافله ای نیست، آخر وقت مختص به صلات عصر است، بعدم که وقت صلات ظهرین تمام میشه از اولی که غروب محقق میشود ابتدا به ساکن صلات واجب هست، صلات مستحب دیگه در اینجا نیست. التفات فرمودین؟ از این جهت است که کل صلات وقتین را شما نیایید به این معنا کنی که صلات مغرب به اصطلاح فقط یک وقت واجبش یک وقت مزیقی است که مثلا تا شفق باشد. پس از این نظر صلات ظهر است، صلات عشا هم باز میتونیم بگیم که چون نافله مغرب بعد از صلات مغرب هست، لذا گفتن این که صلات عشا هم مسبوق به نافله باشد صحیح هست، ولی نافله خودش نیست ولی مسبوق به نافله هست. پس اون اربع صلوات صبح هم که واضح است که مسبوق است به نافله، اون اربع صلوات مسبوقن به نافله، ولی صلات مغرب است که قبل از او نمازی خوانده نمی شود و قبل از او اون چهار رکعتی که آخر به اصطلاح روز وجود دارد وقت مختص صلات عصر است دیگه. اگه کسی صلات عصرش هم خوانده باشد در اون موقع غروب، کما اینکه موقع طلوع شمس کراهت هم دارد حتی نماز نافله خواندن، حسب اون چیزی که من در ذهنم هست که در این دو وقت نافله نخوان، چون به اصطلاح بودن افرادی که خورشید پرست بودن اون موقع عبادت میکردن، لذا اینجا عبادت نشه، یا در غروب هم همین. حالا عامه که دارن این را که بعد از عصر میگن لا نفل بعد العصر، بعد از نماز عصر خواندن دیگه نافله ای نمیخوانن، شاید به عنوان حرمت هم قائل باشن. پس چون صلات مغرب نافله قبلش نیست، لذا از این جهت برای او غیر از وقت واحد چیزی دیگری نیست. کما اینکه صلات جمعه هم همینطوره، مثل صلات مغرب هست که قبل از صلات جمعه نافله نیست، لذا در روایت دارد که ان صلات الجمعه من الامر المزیق انما لها وقت واحد حين تزول. برای صلات جمعه هم همین تعبیر آمده است. پس بنابراین این که تعبیر شده است که برای صلات مغرب وقت واحد است و وقتش مزعقی، یعنی مسبوق به نافله نیست، به این جهت ما باید توجیه کنیم. شاهد بر این مطلب موثقه معاویه ابن، خب این توجیه یک شاهد هم میخواد، همینجوری که نمیشه توجیه کرد. موثقه معاویه ابن وهب است که اون هم تعبیر کرده است که در اون روایت دارد که جبرائیل آمد به خدمت حضرت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه در دو روز و دو وقت را بیان کرد برای هر یک از نوافع فرائض. در دو روز آمدن، یک روز فرائض را که بیان کردند با نافله حساب شد، روزی دیگر بدون نافله. لذا برای صلات غیر از مغرب دو وقت قرار داده شده است، چون دو بار جبرائیل آمد، ولی برای صلات مغرب یک وقت. پس معلوم شد که تفکیک بین صلات مغرب و اون چهار نماز از این جهت است که در اون چهار نماز رعایت نوافل می شود، ولی در مغرب قبل از مغرب نافلهی وجود ندارد. ولذا برای اون صلوات گفته می شود دو وقت است، که وقت اولش مربوط می شود به این که نوافل رو بخوانند، یعنی وقت صلات است ولی نافله خوانده می شود بعد اون صلات. ولی برای صلات مغرب چون نافله ای نیست، تعبیر شده است که وقت واحد است. خب ما چاره ای هم جز این نداریم، چون روایات صحیحه معتبره داریم که در مقابل این است. این کیفیت استدلال به صدر روایت و خدشه‌ای که به این استدلال شد. قسمت دوم و استدلال دومی که به این روایت شده است به ذیل روایت است، که تعبیر شده است به وقت و فوتها سقوط الشفق. این وقت و فوتها سقوط الشفق به اصطلاح مورد استدلال قرار گرفته است برای شیخ طوسی و ابن براج، که فرمودند وقت تعبیر می شود وقت فوت صلات مغرب سقوط شفق است، پس وقتش مزیق است. بعد از سقوط شفق دیگه وقت صلات مغرب نیست الا قضاءً باید خوانده بشود. پس بنابراین وقت صلات مغرب از جهت ذیل هم این اشکال، این به اصطلاح مورد دلالت میکند این فقره از روایت، برای اینکه وقت صلات مغرب مزیق است و شخص حق ندارد از این وقت تأخیر بیندازد اختیاراً. آیا این قسمت ذیل قابل قبول هست یا نه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.